Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina abil gâsimi Muhammed. Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirin ve lanetu ala a'daihi mecmain. ما دیدیم در مشهد که مشرف بودیم اونجا مثل که یه دو سه جلسه اینه بدونیم خدمت رفقا بودیم گفتیم قومی ها میان و از ما مطالبه میکنه میگه چی جوابی بهشون بده گفتیم خب یه چند کلمه بیایید خلاصه اینجا هم تا حدودی عرض کنم که دین رو ادا کرده باشیم از مدت ها پیش که مرحوم آقا در همون زمان حیات خودشون کتاب روح مجرد رو تألیف کرده بودن یک مطلبی در اونجا ایشون فرمودن که مرحوم آقای حداد در ایام عاشورا حالت ابتهاج و انبساط داشتن انبساطی که همراه با اشک و گریه بلا انقطاع این همینطور جاری بود و خود ما هم که در یکی دو سفری که تشرف پیدا کرده بودیم ما این حال رو می دیدیم در ایشون در آقای حداد می دیدیم این مسئله رو که هرچه به روز عاشورا نزدیکتر می شد برافروختگی چهره بیشتر می شد و بیشتر در خود فرو می رفتند و یک مرتبه می دیدیم اشک ایشون جاری شد ولی حالت حزن و گریه و نمی دونم حالتی که خلاصه ما نسبت به عذاب و اینها و چیز میکنیم این حالت نبود یک حالت ابتهاج توأم با یک نوع اعجابی بود اعجاب از داستان عاشورا بود این مطلب شبهه های رو ایجاد کرد و به نظر بنده 90% 95%ش مغرضانه بوده و الا خب مشخصه بالاخره این کتاب رو همه خوندن چطور 10 نفر یه همچین مطلبی به نظرشون نمیاد یه نفر میاد و اون هم میاد پافشاری میکنه اصرار میکنه خب این معلومه یه چیزیش میشه در مباحث علمی وقتی که پای اقراض بیاد دیگه بحث بسته میشه ولی تا جایی که پای استفهامه پای مثلا استعلام پای درک مطلب و رفع شبهه است خب بحث بازه صحبت بازه و باید به این مسئله رسید در هر موردی و در هر مطلبی به همین کیفیت هست و انسان باید همیشه جانب انصاف را رعایت کنه در این گونه مطالب از جمله مطالب دیگر یکی قضیه اطاعت از ولی خدا بود یکی از مسائل دیگری که خب در این گونه موارد مطرح شده و یا اینها این قضیه که ایشون فرمودن که به عرض کردن به آقای حداد که اگر شما این لیوان خون باشه شما به هم بگید بخور من بلا چیز میخورم بله این مطلب بوده و بنده خودم در همون مجلس حضور داشتم یه جای انکارم نیست هم بنده در اون مجلس بودم و هم اخوی بزرگتر ما حضرت آقای عثمان صادق ایشون هم در اون مجلس حضور داشتن و در حضور ما مرحوم والد به آقای حداد عرض میشود که اظهار کردن که من اگر این باشم ایشون که این مطلب رو گفتن، آقای حدا سرشون رو انداختن پایین، انگار حالت حجب و خجالت و اینها برایشون پیدا شد و هیچ صحبت نکردن. وقتی که ایشون از مجلس رفتن بیرون، آقای حدا دو کردن به اخوی و بنده و فرمودن که نگاه کن، نگاه کنید به این پدرتون، ببینید این مرد چقدر تواضع داره و چه داره میگه به من. چون داره به من میگه اگر این لیوان خون باشه، من این شما امر کنید من انجام میدم، من میخوام تناول میکنم. و خیلی از این حالت ابراز مطلب توسط مرحوم آقا ایشون خیلی معجب بودن. و خب اینا همه تربیت ما بود، اصلا به ما بگن شما باید همطوری باشین، پدر شما اینطوریه و اینطور. خب بی خود که کسی علامه تهرانی نمیشه میونه هزارها و میلیونها. عرض کنم حضورتون که این مطلب تمام شد. خب این قضیه مثل سایر مسائل دیگری که مطرح است یه شبهاتی رو ایجاد کرده که خب مثلا مگر استاد امر به حرام میکنه؟ خب خون حرام نجسه، خب ما هم داریم میگیم، همه میگن خون یکی از نجاسات مسلمه، خونه، طبعا تناولش هم حرام است، استعمالش هم حرامه و در این همی جای شک و شبهه ای نیست. حالا صحبت در اینه، ما اگر نگاه به سیمای مرحوم علامه بکنیم، قبل از این که این حرفایی که این ور اون ور مطرح میشه در ذهن بیاد، ما چه در نظرمون بیاد؟ خب اولا مرحوم پدر ما اول عالم نجف بودن که رودست نداشتن در وقتی که در حوزه بودن، و خودشون به مرحوم آقای خویی در یک روز که بینشون صحبت میشه، خودش اینو به بنده ایشون فرمودن، خودشون به مرحوم آقای خویی گفته بودن در هر مسئله ای به انتخاب خود شما با یک هفته فرصت بیایید و با هم بحث کنیم ببینیم کدام یک بر دیگری غالب میشه. این حرفی بود که ایشون به چیز، و خود علمای نجف اینها معتقد بودند بر این که اگر آقای آسمند حسین در نجف بماند، مرجعیت به ایشون اختصاص پیدا خواهد کرد و افرادی که این مطلب رو شاهدن هنوز در قید حیاتن، هنوز در قید حیاتن بعضی از اونها که این مطلب اونجا متداول بود. و خب شخصیتیشون شخصیتی نبوده که به عنوان فقط یک عالم عادی فقط مطرح باشن. ما یه وقتی در تهران بودیم، رفته بودیم منزل داماد مرحوم علامه طباطبایی، خدا رحمت کنه، اونا مناقبی، مرحوم علامه هم اونجا بودن و عده‌ای از در اون موقع چیز مجلس خبرگان بود و داشتن صحبت میکردن راجع به این که نمیدونم حقه رو ور دارن ور ندارن، نمیدونم مذهب حقه، یه همچین صحبت هایی اون موقع مطرح بود و همه نگران بودن. در این موقع یکی از علما و خطبای عراق که ظاهرن مرحوم آقا میفرمودن که در زمان شاه از رادیوی بغداد بر علیه شاه و اینها سخنرانی داشت، به اصطلاح ایشون سیدی بود خطیب و اینها و همه مورد توجه همه، یه دفعه روی کرد به همه اونایی که اونجا بودن، گفت آیا برای چی شما انقدر نگران و چیز هستید؟ ما یک بطل داریم، روی کرد به محروم آقا، و ما یک بطل داریم از عهده همه اینایی که هستن برمه، بطل یعنی پهلوان، یه پهلوان من رو مقام سرشون رو علامه طباطبایی سرشون رو انداختن. ما یک بطل در اینجا داریم. خلاصه ایشون شخصیتش همچین شخصیتی. مرحوم آیت الله قاصد احمد خونساری به خود بنده فرمودن در یکی از ملاقات هایی که بنده با ایشون داشتم رفته بودم در منزل، ایشون فرمودن پدر شما از مفاخر عالم تشیع است. عبارت مرحوم آیت الله خونساری در اینجا بود. خلاصه ایشون یه همچین شخصیت، حالا یه همچین شخصیتی بیاد یه همچین حرفی بزنه، شما حالا چی میگی؟ میگی میگه خون پاکه؟ مسخره نیست؟ آیا میگه خون حلاله؟ حالا استاد میگه حلال خوردنش، که خیلی مسخره است، که خیلی خنده داره، افراد عوام هم این مطالب رو میفهمن. حالا صحبت من اینه، حالا به حلش میرسیم. صحبت بنده اینه، ایشون 28 سال شاگرد مرحوم حداد بودن. خودشون به من فرمودن من مدت شاگردیم پیش مرحوم حداد به اندازه شاگردی مرحوم حداد پیش مرحوم قاضی بوده. یعنی مرحوم حداد 28 سال در خدمت مرحوم قاضی بودن. مرحوم پدر ما هم 28 سال درست، ایشون بودن درست دقیق این مدت شاگردی ایشون پیش آیه حداد بوده. حالا من یه سوال میکنم از میونه شما، که خیر نیازم به شما نیست، فقط میخواستم برای جهت اطلاع شما عرض کنم، از میونه همه اینها. در این مدت 28 سال تا الان یک نفر بیاد به من بگه که آقای حداد یک امر به مکروه کرده باشن به ایشون، یاد بلندش بیاد بگه. از عراقی ها، از ایرانی ها، از علما، از کسبه، از فلان، من الان اعلام میکنم، طبعا این صحبت من هم خب همه جا پخش خواهد شد، یک نفر بیاد به من بگه که آقای حداد به پدر ما حرمت که هیچ، چون که اصلا به او اصلا چیز نمی کنی، مکروه، امر مکروه کرده باشه. مرحوم حداد از پدر ما تقلید می کردن، ظرف آب گذاشته بودن رو پشت بون، رو پشت بون که با آفتاب گرم بشه بعد بیاد استحمام و اینها، خب این استفاده بشه. مرحوم آقا اونجا نشسته بودن تا مطلع میشن. حالا نگاه کنید تو رو خدا، ببینید وقتی یکی مغرض باشه دیگه بین امامه یا غیر امامه ایش فرق نمی کن. دیگه بین بله بله دیگه خودتون دیگه خود حدیث مفصل بخون. ایشون اونجا نشسته بودن، رو میکنن با آقای حداد، میگن آقا گرم شدن آب توسط خورشید مکروه است. فوراً آقای حداد بر چاشون رو صدا میکنن، برید منبع و از بالا جدا کنید و بردارید و فلان. وقت این میاد امر به حرام کنه، این آدم میاد امر به حرام کنه. من داشتم وضو میگرفتم، 17 سالم بود، نوجوانی بودم 17 ساله، وقتی داشتم وضو میگرفتم این پامو آوردم جلوی حداد، اینجوری کشیدم، یعنی در واقع یه خورده این پامم به اصطلاح حرکت. آقای حداد فرمودن چرا اینطوری مس کردی؟ پاتو بگذار روی زمین، وقتی ثابت شد اون وقت مس بکش که مس روی پا باشه. اینقدر مراقب، توجه میکنید؟ خب حالا حل مطلب چیه؟ بالاخره این مسئله ایشون گفتن و حلش چیه؟ من یه سوال میکنم، شما ناراحتی قلبی پیدا میکنید یا یه ناراحتی فرض کنید که مثلا ناراحتی ناگواری و چیزی پیدا میکنید، یه وقتی سردرده، یه استامینوفن و آسپیرینی خب مرتفع میشه، یه حرفی نه دیگه سر داره درد میگیره، با آستامیفن هم خوب نمیشه و این بر اون بر. و یا مثلا فرض کنید که قلبتون چیزه با این بر دکتر اون دکتر میگن آقا باید قلبه چیز بشه، عمل باز بشه، گیر داره باید عمل باز بشه و فلان. این دیگه دندون کشیدن نیست، یا ناخون گرفتن و آپاندیس نیست، شما آپاندیسی تو بردارید، این دیگه قلبه، یا یه جراحی مغزه. توجه کردید؟ نگاه میکنید، میرید فرض بکنید که بهترین دکتر، بهترین متخصص، الان متخصص قلب کیه؟ میرید سراغ او. متخصص مغز که میرید سراغ او. متخصص فرض کنید که ناراحتی های دیگه که میرید سراغ بهترین. وقتی رفتید سراغ او، به او اعتماد دارید. توجه کردید؟ اعتماد داری. دکتر میگه که خب شما آماده ای؟ میگید که بله. میگه چقدر به من اعتماد داری؟ میگه آقا شما اگه قلب منم در آوردی در بیار، من بهت اعتماد دارم. خب آیا واقعا میاد قلب شما رو در میاره میندازه تو سطل خاک، یا میاد مغز شما رو در میاره؟ نه، این حرف حرفیه که میگه من با تمام وجود اعتماد به تو دارم، نه اینکه تو واقعا قلب من از هم میکنی. یه دکتر قلبی بود، یه وقت من سابقه شرح حالش رو میکنم، یه دکتر آلمانی بود، این خیلی متخصص قلب بود. بعد این آقا یه دفعه میزنه به سرش در یک از این عملایی که میکنه، آقا صاف و میداره کارت رو میزنه قلب رو میندازه بالا. میگه میخوام ورزشش بدم. میگه یه دفعه این اسیستان ها و فلان هم چی شد، این داره میندازه بالا، میندازه میخوام ورزشش بدم بعد بذارم این تو. آقای بعد وقت مرد میبسن بلند میشن میرن به دولت میرن. بله این مثل این که خلاصه یه قدری مشکلی پیش آمده بود دیگه، چیزش میکنن، ممنونش میکنن، دیوانه میزنه یه دفعه وسط کار میزنه بسن. درست شد. ولی وقتی شما میرید میگید من اعتماد دارم، اگه قلب منم در آوردی، نه اینکه تو در میاری، نه، یعنی انقدر من به تو اعتماد دارم که اگرم بخوای این کارو بکنی، من میدونم تو کارت از رو حکمت، بی خود نمی کنی، کارت، عمل، تخصصت، تعهدت، این به این کیفیت. وقتی ایشون میگن این اگر شما این لیوانو بگید خون بخور، یعنی چی؟ یعنی من شما رو در یه حدی میدانم که تمام وجودم رو به شما سپردم، نه که شما بگید خون بخور. وای که این نیست. میگه من تمام وجودم رو به شما سپردم، تمام علمم رو در اختیار شما گذاشتم، تمام اون ذهن و چون نظر ایشون نسبت به مرحوم حداد اصلا نظر عجیبی بود، من تا زمانی که ایشون در قید حیات بودم ندیدم از این همه اولیا و بزرگان و افرادی که ایشون در دور و برشون بودن، امثال مرحوم علامه طباطبایی، آصف جمال گلپایگانی، نمیدونم مرحوم حاج محمد جواد انصاری، همه از اولیا، همه از بزرگان و خب استاد بلادی، خب اینا علامه طباطبایی، اینها و حاج عباس حاطف و سایر افراد دیگری هم که بودن، اشخاص دیگر، تعبیری که نسبت به آقای حداد می آوردن اصلا قابل مقایسه با بقیه نبود. یعنی ایشون تعبیری می آوردن ما رو صاف می بردن تو فکر، چیه قضیه ای، چه داستان اینچ. یه آهنگر، آهنگری که فرض کنید که کارش همین ساختن همین مسائل چیزهای آهنگری و فلان این چیز هست، عرض کردم یه همچین شخصیتی داره، یه همچین این مطلبی رو داره بیان میکنه، خب چه خبر بوده؟ خب اون چرا که ما مشاهده کردیم، اون چرا که مرحوم آقا در این 28 سال در چیز بودن، خب آیا اصلا امکان داشت که مرحوم حداد بیاد بگه آیا مکروه حتی انجام بده؟ میگم آب روی پشت بونو گفتن که آقا قطع کنید، که این آب با چیزه، این اینطوریه، توجه میکنی؟ پس بنابراین این مسئله اصلا فقط به معنای به اعتماد و اطمینانی است که یک شاگرد نسبت به یک استاد خاص، نه نسبت به هر می شود که شلغم فروشی برنش بیاد و عرض کنم که یه همچین مسائلی رو بخواد مطرح بکنه، که خب الحمدلله زیاده. این یک. اما قضیه‌ای که مربوط به عاشوراست، داستان عاشورا، قضیه این است که ما دو جور انبساط و ابتهاج و اینها داریم. یه وقتی مسئله سرور شادی و خنده مثل که سروری که شما در شب عروسی میگن، میخندن، صحبت میکنن، دست میزنن، صلوات میفرستن، کف میزنن، نمیدونم، خب این سروره دیگه. یا اینکه شما فرض کنید که با رفیقتون گرفتید نشستید میخندید فلان حرفا، یا اینکه یه نفر جوکی مزاحی چیزی میکنه شما میخندید، که این خنده است، این خنده رو میگن سرور، خنده آدمه. و خب زیاده دیگه، مثل که فرض کنید من الان صحبت کردم راجع به چیزی شما میخندیدید. یه دفعه صحبت ابتهاجه. یعنی چی؟ یعنی انسان نمیگیره بخنده، اصلا جای خنده نیست. مثلا فرض کنیم مثال، حالا یه مثال میزنم، مثال پیش پا افتاده، بچه شما رفته مدرسه، آخر سال وقتی که کارنامه رو میاره شما نگاه میکنید، به نمره 20 معدل، شما موقع شروع میکنی ها 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 میخندی؟ جای خنده نیست. ولی باری کلا عجب چه نمره. اینه میگن ابتهاج. این با خنده و سرور دوتاست. اون سرور مال شب عروسیه، البته از ما که گذشته شب عروسی دیگران دیگه، ما دیگه باید ما به دیگران بخندیم دیگه. ما نمیدونم، شاید هم نگذشته. آخای دکتر بهتر میتونه. ما دیگه این چیزا رو باید ایشون سوال کنیم، ایشون شهادت بدر ندن دیگه، خلاصه مسئله درست شد. این میشه سرور، سروری که مربوط به عروسی و مثلا خنده و نمیدونم شادی و فرزندی خداوند داده انسان میخنده، نمیدونم مزاحی کسی با انسان میکنه میخنده، اینا داریم. ولی وقتی که کارنامه بچه رو میارن به شما میدن، شما نمیگیرید بخندی، تعجب میکنی، به به، عجب عجب، باریکلا، میزنی دست، میزنید پشتش، نمیدونم این کاری کردی. این میشه چی؟ این میشه ابتهاج. آی حداد ای دومی رو داشتن، نه اون که بشینن همه بخندن، به به چه خوب شد، خوب شدین امام حسین از سری را برداشتن، نه بزرد. اونا بنی امیه این کارو میکنن. نهازا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. اونا میخندن. خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما، مرحوم آج آقا معین شیرازی، ایشون به ما میگفتن که من در یک روز عاشورایی در شام بودم و می دیدم که عده‌ای خلاصه میگن و میخندن و شیرینی میخرن و برای منزلشون و اینا میبرن، و میگفتن که من خودم به چشم خودم دیدم که اونها فرح و سرور و خلاصه خنده و اینها رو به اصطلاح داشتن. اینا خدا لعنت کنه اون دشمنان و معان دین اهل بیت علیه السلام. آی حداد هی در قضیه عاشورا فرو میرفت، یعنی هر روز که از قضیه عاشورا میرفت، هی میرفت تو این داستان، تو حضرت علی اکبرش، تو حضرت ابوالفضلش، توی بعد قضایایی که پیدا شده، و هی متعجب میشد، عجیب. امام حسین یعنی این کارو کرد، تا اینجا قضیه رسید، مسئله تا اینجا بود. عجب کنین اون وقت برافروخته میشد، قرمز میشد، چه میشد؟ اشکش جاری میشد. همینطور ما میدیدیم، خود بنده شاهد بودم دیگه، که اشکش همینطوری جاری میشد. خنده کجا، سرور کجا، فرح و این حرف ها کجا؟ اینها همه تهمت هایی است که اگر کسی بداند بعد از این صحبتی که من کردم و سخنرانی سایر، اگر کسی بخواد دیگه بکنه دیگه معلومه اون دیگه مشکل داره و باید مشکلش رو جای دیگه حل کنه. بنده خودم شاهد بودم بر اینکه حالات ایشون تمام در این دوران دهه عاشورا سیر در خود قضیه کربلا بود. بعد یه دفعه بلند می شدن بدون این که اصلا کسی صحبتی بکنه چیزی، گفتن عجیبه این داستان حضرت علی اصغر، عجیبه عجیبه، هی می گفتن این عجیبه، این چه سری درش نهفته است، این چه سری. البته من یه دفعه عرض کردم در جلسه دوستان که قضیه حضرت علی اصغر اصلا سند حجیت حقانیت کربلاست، یعنی هیچ کس نمیتونه دیگه شک کنه بر این که حق کجاست و باطل کجاست. داستان حضرت علی اصغر، چون راجع به حالا کسانی دیگه میگن خب حضرت ابو الفضل خب بزرگ بود و خب جنگ کرد و زد و زد و فلان، و یا خود سید شهدا حضرت علی اکبر، اینها خب چیز بودن دیگه، کارزار دیگه، یکی میزنه یکی میخوره، این دیگه چیز بود. اونها هم که به چیز امامت و اینها عمل نمیکردن. من اما راجع به حضرت علی اصغر دیگه کسی نمیتونه حرف بزنه. آقای بچه 6 ماه و چند ماهه، آخه کجای گرگ بیابون رحم میکنه آخه اینج بیین، تا اینکه آدم بخواد به یک مرتبه از قساوت برسه، به یک مرتبه از شقاوت بخواد برسه که بیاد فرض بکنین که خب خاک بر سر رو بگیرید آب بدید برگردونید، آخه تیر زدن دیگه یعنی چی؟ این معنا نداره که فرض بکنی که آدم بیاد یه همچین چیز اینقدر. بعد یه دفعه ایشون شروع میکردن راجع به این صحبت کردن، یک رب صحبت کردن که اصلا چه سری در این هست، چه مسائلی در این مسئله نهفته است، اسرار را، یعنی از اسراری که دریافت راجع به افراد دیگه، اشخاص دیگه. کجا ما از ایشون خنده دیدی؟ کجا ما از ایشون قهقه دیدی؟ کجا ما از ایشون؟ از ایشون، از خود مرحوم آقا، که خب مرحوم آقا رو که خب همه دیدن، همه خب اینم شاگرد همون استاد دیگه، اینم که شاگرد همونه دیگه. بلند می شدن به تمام قامت همینطور گریه بر صورت و سینه می زدن راجع به اصطلاح در عزاداری ها و در اینا. بنابراین خب پاسخ این قضیه هم داده شد و اینکه مطلب ایشون عین واقع، منتها خدا ما را موفق کنه به اینکه به اون مطالب برسیم. صحبت مرحوم آقا این است که ما فعلا در عالم ماتمی، آش شمشیر فرق فرض کنید که حضرت علی اکبر خورد، آش کمر حضرت علی اکبر رو قطعه قطعه کردن، آه نمیدونم حضرت ابوالفضل اینطور، آه خوینام هم درسته، همه هم درسته، همه هم ماتم داره، گریه داره، سینه زنی داره، همه چی اینا جای خودش هم، ولی اینا میگن اینا رو داشته باش، یه پله بالاتر بیا، اینا رو داشته باش، سینه زنی باید باشه، در روز عاشورا باید ماتم باشه، دست جاد بد را بیفتن، همه اینا باید باشه، همه اینا شعائره، همه اینا باید به جای خودش محفوظ باشه. اما اینجا وای نسا، در همین تیر و نیزه و شمشیری که رفته بر بدن این اولیا، اینجا توقف نکن، بیا ببین اینا چه اهدافی داشتن، چه چیز مورد نظرشون بود. من خودم گاهی اوقات وقتی که یه مقداری فکر میکنم اصلا که حالت گیجی برای من پیدا میشه که اصلا نمیتونم جلوتر برم، یعنی تا این حد، تا این مرتبه امام علیه السلام از خود گذشتگی کرده، حضرت ابوالفضل از خود، حضرت اینها تا این حد. اصلا یکی از اسراری که بوده که اونجا برای ما بیان شده که تمام داستان کربلا برای این است که دست ماها رو بگیرن. اصلا کسی تا حالا به این فکر کرده؟ یعنی کربلا ایجاد شد که راه ما به سوی خدا باز شه. امام حسین راه ما را باز کرده، سیر سلاکو به سوی خدا باز کرده، این راه رو برداشته. موانعی که برای سالک پیش میاد، سید الشهدا اون موانع را آمده کنار زده. انشالله خدا قسمت کنه کم کم بعضی از این مسائل، بعضی از این چیزها رو خدا به ما بچشونه، خدا به ما بفهمونه. اون وقت میفهمید که آقای حداد برای چی اون ابتهاج و اون انبساط عجیبی که در روز عاشورا پیدا میکرد. ما در روز عاشورا نشسته بودیم، تو رو خدا ببین چه حرف. یه دفعه ایشون گفتن بلند شید برید، همه بلند شید برید به استقبال از دسته توویریج که می آمد. یه دسته ای هست میاد و چند فرسخی و پابرهنه و اینها میان. ایشون فرمودن اما سید شهدا به این دسته نظر خاص داره. ما همه خودشون البته در منزل نشست میشه، ما مرحوم آقا نمیدونم کسانی که در اونجا بودن 10-15 نفر همه حرکت میکردیم میومدیم اونجا. بعد این دسته میامد و میرفت و یه نیم ساعتی اونجا بابایی میسادیم و خب این عزاداری رو میدیدیم و برمیگشتیم. ایشون خوشحاله تو عاشورا خوش. خلاصه اینها مطالبی است که انسان نباید مواظب باشه. اینجا پادور روی دم شیر گذاشتنه. این ولی خدا، این اولیاء خدا، اینها حرم خدا هستن، قرقگاه خدا هستن. خدا نسبت به اینها حساب دیگه ای دارد. انسان باید مواظب باشه. و خب این همه ما تو روایات داریم. خب بابا وقتی که یه شکی شبهی زنی باید آدم حمله به صحت کنه، حمله به چی بکنه؟ ظاهرا ما همین حرفا رو فقط مثل که خوندیم و برای مردم هم میگیم، خودمونم اصلا انگار نه انگار که یه همچین مطالبی هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.